بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سخن ما در مکتب پنجم به نام توسل است. عرض کردیم توسل انواع و اقسامی دارد. گاهی توسل به اسماء الهی، گاهی توسل به قرآن مجید، سوم توسل به اعمال نیکی که انسان انجام داده، چهارم توسل به دعای مؤمن که در رأس آنان افضل الخلائق دعای پیغمبر اکرم و آیه‌ای که در این رابطه بود تلاوت و تفسیر شد و اشکالاتی که کرده بودند جواب دادیم. حالا توسل یه نوع دیگر دارد که بیشتر حساسیت در همینه، اون این است که انسان خدا را به مقام پیغمبر اکرم، به جاه پیغمبر اکرم، به شخصیت پیغمبر اکرم سوگند دهد و به وسیله همین شخصیت از خداوند بزرگ سوال کند و سوالش برآورده شود. آنها میگن جایز نیست، در حالی که روایات ما و ادعیه آقا امام سجاد و حضرت علی مملو و از این سؤال ها و پرسش هاست. اللهم انی اسألک بنبیک، بسیاری از ادعیه ما اینها را دارد که خدایا ما از تو سؤال میکنیم به خاطر این پیامبرت، بین ما و شما این پیامبر نبی الرحمه واسطه ما، به خاطر شخصیت و مقام، به احترام این شخصیت دعای ما را مستجاب کن. اونها میگن جایز نیست، شرک است. حالا چرا شرک است؟ عرض کردیم در قوطی اینها دو چیز بیشتره، یکی شرک یکی بدعت. اما هنگامی که حساب میکنیم ببینیم اصلا شرکی در اینجا مطرح نیست. اللهم انی اسألک به حق نبیک، به مقام نبی یک، به منزلت نبی یک، کجای این شرک؟ آیا قائل به ربوبیت پیغمبری؟ قائل به شخصیت فوق بشری پیغمبری؟ آیا رسول خدا را به مقام الوهیت رسندی؟ یا یک شخصیت پاکیست، منزه، معصوم، افضل الخلائق؟ این را در نظر ما قرار میدیم و از خدا میگیم به خاطر احترام این شخصیت دعای ما را مستجاب کن. کجای این شرکه؟ لابد میگن بدعت است، در دین وارد نشده. خوشبختانه در دین وارد شده. روایت صحیح است که حتی جناب ابن تیمیه میگد صحیح است این روایت. کسانی که در مسئله وهابیت بیش از همه اصرار دارن، رفاعی اون هم میگد این روایت صحیحه. روایت اینه، اولا سند روایت رو خدمتتون بخوانم. سنن ترمذی جلد 7 کتاب دعوات باب 119 شماره حدیث 3578. سنن ابن ماجه روایت 1 جلد 1 صفحه 441 شماره حدیث 1385. مسند احمد جلد 4 صفحه 138. این روایت در این کتاب ها آمده. اتفاقا جناب ابن تیمیه در کتاب مجموعة الرسائل والمسائل جلد 1 صفحه 13 این روایت را آورده و میگد این روایت صحیح است. حتی میگه در سند روایت ابو جعفر هست، مراد ابو جعفر ختمی است، کما اینکه در بعضی از نسخه ها کلمه ختمی آمده. عرض کردم آقای رفاعی که از نویسندگان وهابه معاصره کتابی دارد التوسل الی حقیقت التوسل، در صفحه 158 میگد در سند این حدیث غباری نیست. و کسان دیگر دیگه من نام اونها را نمیبرم. وقتی که ابن تیمیه پذیرفت، رفاعی پذیرفت، دیگه جای سخن نیست. حالا من حدیث را میخوانم، ببینیم این حدیث چگونه است. عثمان ابن حنیف یکی از صحابه پیغمبر اکرم جلیل القدر میگد من در محضر پیغمبر اکرم بودم، یک مرد نابینا وارد شد. عرض کرد یا رسول الله در حق من دعا کن، من از این بیماری خلاص شوم، نابینا هستم بشوم بینا. پیامبر فرمود اگر علاقه من دید من دعا می کنم، و اگر مایلید به همین حالت بمانید و صبر کنید و ثواب دارد. عرض کرد یا رسول الله نه، میخوام دعا کنیم. تا اینجا مسئله روشنه. جناب ضریر یعنی فرد نابینا از پیغمبر دعا خواست، یعنی متوسل به دعای پیغمبر اکرم شد. اینجای بحث نیست. باز تکرار میکنم تا اینجا جناب ضریر یعنی نابینا از رسول خدا دعا خواست و پیامبر اکرم قول داد که من دعا کنم. اما دعایی که پیغمبر به ضریر تعلیم کرد اون مهمه. گفت جناب ضریر برخیز و وضو بگیر، اما وضوی بسیار صحیح، دو رکعت نماز بخوان، در بعد از نماز این دعا را بخوان. سخن درباره دعایی است که پیامبر تعلیم این نابینا کرده. متن دعا اینه. کسانی که کم و بیش زبان عربی و قواعد عربی را دارن دقت کنن. حضرت فرمود بعد از دو رکعت نماز این دعا را بخوان: اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک متعلق به دو فعلی، هم اسالک و هم اتوجه. اللهم انی اسالک بنبیک و اتوجه الیک بنبیک. کدام نبی؟ محمد صلی الله علیه و آله، نبی الرحمه. یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی لتقوا، اللهم شفعه فی. سخن در این نیست که او از پیامبر چه خواست، او از پیامبر دعا خواست. پیامبرم وعده دعا داد، ولی دعا را گفت خودت بکن، این دعا را بکن و حاجتت برآورده میشه. در این دعایی که پیغمبر اکرم تعلیم این نابینا کرد، متوسل به شخص پیغمبر، به حق او و مقام او شد. شخصیت پیغمبر را بین خود و خدا قرار داد. خدایا به خاطر این شخصیت دعای بنده را مستجاب کن. چگونه شما میگید نمیشود به شخصیت پیغمبر، به عظمت و منزلت و مقامش نمیشود متوسل شد؟ خود پیغمبر تعلیم میکند. معلوم میشود که پیغمبر گفت من دعا میکنم، دعایش دعای مباشری نبوده، دعای سببی. یعنی من تعلیم میکنم، دعای تو دعای من است. اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک محمد، بنبیک به هر دو متعلق. محمد در حقیقت عطف بیان نبی، بعدنم نبی الرحمه، ندا یا محمد انی اتوجه بک الی ربی. چطور شما میگید خطاب گفتن یا محمد شرکه؟ خود پیغمبر اکرم تعلیم میکند یا محمد انی
اتوجه بك بوسیله تو الی ربی، واسطه من بین من و خدا تو هستی. فی حاجتی لتقضا اللهم شفه فیه، خدایا شفاعت او را در حق من بپذیر. هنگامی که آقایان یک چنین روایت صحیح میبینند، روشنتر واضحتر به دست هر کسی که مختصر قواعد عربی آگاه باشد، تا که رسد به یک انسانی که عربی صمیمه، میگد این مرد متوسل به شخصیت پیغمبر، منزلت پیغمبر، مقام پیغمبر، قداست پیغمبر را واسطه قرار داده، میگد به حق این دعای مرا مستجاب کن. اونها هنگامی که این حدیث میبینند دست و پا میفتند. چرا؟ میخوان مذهب را درست کنند، نمیخوان به حق برسند. اگر بخوان به حق برسند همینه. چه میکنند؟ دست و پا میکنند. میگن در اینجاها کلمه دعا مقدره. اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک، ای به دعای نبیک. اللهم یا محمد انی اتوجه بک الی ربی، یعنی اتوجه به دعایک. عجب، پیغمبر بلد نبود کلمه دعا را در اینجا بیاره. آیا این در واقع واقع گرایی است؟ مذهب را بر سنت تطبیق کنید، نه سنت را بر مذهب. ببینید سنت پیغمبر اکرم این روایت صحیح که حتی پیشواتون میگه صحیحه، مجموعه الرسائل والمسائل ابن تیمیه میگه صحیحه. ببینید چی میگه؟ کلمه دعا را مقدر کردن جز فرار چیز دیگری نیست، فرار از حقیقت، فرار از واقع. شما همتون فرزندانی که در تاجیکستان هستید، در ایرانید، در افغانید، هر کجا که زبان فارسی بلدید، کم و بیش عربی خوندید، این حدیث خودتون مطالعه کنید. کار با من و جناب ابن تیمیه نباشد. ببینید پیامبرتون چگونه تعلیم میکند که این مرد دعا کند. اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک، به خاطر پیغمبر، نمیگه به خاطر دعای پیغمبر. محمد نبی الرحمه، یا محمد، نمیگه یا دعای محمد. انی اتوجه بک، نمیگه انی اتوجه به دعایک. الی ربی فی حاجتی لتقوا. حقیقتیست، واقعیت همینه. عثمان ابن حریف میگد این مرد رفت نماز خوند و دعا را خواند، برگشت پیش پیغمبر که انه این نابینا نبوده. بعد جناب عثمان ابن حنیف مطلب دیگر را نقل میکند، میگد در زمان عثمان خلیفه سوم، مردی کرارن میگد حضور او تحویل نمیگرفت. آمد پیش من، گرفتارم، هر موقع میرم پیش خلیفه تحویلم نمیگیرد. من گفتم این دعا را بخوان کارت نتیجه بخشه. گفت این دعا را که گفته؟ گفتم جریانش این نابینایی آمد پیش پیغمبر، از نابینایی خود شکایت کرد، رسول خدا فرمود دو رکعت نماز بخوان با وضوء صحیح، این دعا را بخوان کارت درست میشه. این مرد میگه من هم همین کار را کردم. که پیغمبر فوت کرده، پیغمبر رحلت کرده، شاید در اون زمانی که این دعا را میخوان 20 سال از رحلت رسول خدا کمتر یا بیشتر گذشته باشه. در همان زمان میگه وضو گرفتم، این نماز خوندم، این دعا را خوندم، رفتم پیش خلیفه، تحویلم گرفت، نیازم برطرف شد. آمدم به عثمان ابن حنیف گفتم، شما که میگید دعوت میت شرکه، عثمان ابن حنیف صحابی عظیمه، شما مذهب خود را از صحابه میگیرید، صحابه را در حقیقت مرکز حدیث میدانی، اعمال اونها را، اقوال اونها را به نوعی حجت میدونی. این عثمان ابن حنیف با این مقام عظیم تعلیمش کرد که در حالی که پیغمبر اکرم در میان ما نبود، این مرد میگد یا محمد، که هنگامی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عالم ملکوت عروج کرده و در میان ما نیست، یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی لتقوا. اصولا برگردیم از این حدیث بگذریم، ببینیم در میان ملل دیگر هم این مسئله بوده و یا نبوده. برگردیم به همان دوران اجداد پیغمبر اکرم. ما معتقدیم اجداد پیغمبر اکرم خصوصا عبدالمطلب موحد بودن اینها. اعمال عبدالمطلب حاکی از توحید اوست و لذا در مسئله اصحاب الفیل توحید خودش را ثابت کرد. هنگامی که آمدن کعبه را بکوبن، آمد در کعبه را گرفت، اون سخنانی را گفت حاکی از توحید اوست. کسی نباید در توحید عبدالمطلب شک کرد. تاریخ می نویسد، مورخین می نویسند، همگی می نویسند، نه یک نفر نه دو نفر، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، کتاب ارزشمند مال ابن حجر عسقلانی متوفای 852، در جلد 2 صفحه 398، دلائل النبوه بیهقی جلد 2 صفحه 126 دارم. هنگامی که در مکه خشکسالی روی آورد، گیاهان خشکیدند، در پستان شتران شیرینی است، مادران ناراحت، عبدالمطلب قنداق پیغمبر اکرم را در حالی که رضیع است، در حالی که کوچک است، حالا شاید از حال قنداقی هم بیرون رفته، هنگامی که سبیه است، آمد پشت کعبه عرض کنم نهاد، عرض کرد بار الها به خاطر این کودک، به خاطر این کودک که آینده درخشانی دارد، بارانت را برای ما بفرست. نگاه کنید ببینید چیه. حتی هنگامی که باران آمد، ابو طالب این شعر را گفت: و ابیض یستسقى الغمام به وجهه سمال الیتامی عصمة للارامل. جناب عبدالمطلب جزء حنفاست، جزء خداپرستانه، نور پیغمبر اکرم در صلب اوست، اعمال افعال او حاکی از توحید اوست. او میفهمد که اگر یک کودکی که در نزد الهی مقامی دارد، که در آینده پیامبر است، این منزلت دارد، اگر این را واسطه قرار دهد، دریای رحمت حق حرکت میکند، ابرها باران میفرستند، مردم سیراب میشوند. اتفاقا کرد و بارانم آمد. ببینید فتح الباری در شرح صحیح بخاری در این مورد چه می نویسد؟ اتفاقا این شعر ابو طالب ممکنه ناظر به همین جهت باشد: و ابیض روشن چهره ای که چهره نورانی که از ابر به وسیله او باران طلبیده شد، پناهگاه یتیمان، کمک بیوزنان. شعرش ناظر به همین داستان باشه. من نمیگم شعر را در این روز گفت، بعدها که این قصیده را سروده ناظر به همین جریان باشد. آیا پیغمبر اکرم دعا کرد؟ کودکیست در حقیقت چند ساله، معصوم است، اما نبی آینده امت است، این در پیشگاه خدا مقامی دارد، سوگندش میدهد ابرها حرکت بکنه. آیا بعد از صحیح بخاری و فتح الباری کتابی شما دارید؟ چرا سخنان دیگران را گوش میکنید؟ چرا به کتابای خود مراجعه نمیکنید؟ خب بریم جای دیگر. هنگامی که خشکساری روی میآورد، فقها مینویسند چه کنید که باران از طرف خدا ببارد، دریای رحمت حق حرکت کند، ابرهای خوش برگردد، ابرهای پرباران بشود؟ گفتن کاری کنید که رحمت حق حرکت کنه. چرا نم؟ بیوزران، پیرمردان، کودکان شیرخوار را ببرید در مصلا، حتی برخی از حیوانات ببرید در مصلا، اینها را واسطه قرار بدید، عرض کنید خدایا خدایا ما گناهکاریم، اینها که گناهکار نیستن، به خاطر این شیرخواران، این پیرزنان پیرمردان، به خاطر این حیواناتی که از ما در جداشون کردیم، به خاطر اینها در جای رحمتت حرکت کنید. امام شافعی می نویسد همه اینها را ببرید در بیابان استسقا کنید. در اینجا دعا مطرحه، همیشه حق خلاق متعال به وسیله اسباب باران خودش را می فرستد. یکی از اسباب همینه، این معرض، این نمایشگاه را در میون قرار دادن که خدایا ما گناهکاریم، اینها که گناهکار نیستند، تماشا کنید و واقعیت ها را درک کنید. اتفاقا این را هم عرض کنم، اصولا تعلیم اسلام همین بوده که گاهی انسان به دعای پیغمبر متوسل بشه و گاهی شخص و شخصیت، منزلت و مقام او را بین خود و خدا قرار دهد. اتفاقا در دوران خلافت خلیفه دوم خوش‌سالی عجیبی آمد، اصلا دیگه نه آب گیر می آید و نه گیاهی هست و نه چیز دیگر. چه شد؟ آمدن حضور ایشان که حتما باید نماز بارانی خونده شود، استسقا کنیم، خلاق متعال برای ما باران بفرستد. خلیفه فکر کرد باید برای پیشگاه خدا یک وسیله، یک سببی و به تعبیر عوامانه یک بهانه ای داشته باشد. چه کرد؟ رفت عموی پیغمبر عباس را آورد، عباس را بین خود و خدا شفیع قرار داد، نه دعای عباس، خود عباس را. چه گفت؟ هنگامی که میخواستن اینها نماز استسقا بخوانن، تعبیر خلیفه اینه: اللهم انا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. خدایا روزگاری ما پیغمبر را واسطه قرار میدادیم، باران میفرستادیم، و انا نتوسل الیک به عم نبینا، عموی پیغمبرمون بین ما و شما واسطه است، به عم نبینا. نمیگد به دعای عم نبینا، به عم نبینا فسقنا. روایت دارد یسقون، او میگردد ببیند در وسط باید یک ذریعه باشد، یک وسیله باشد دارای قداست در پیشگاه خدا. عموی پیغمبر که عباس است و پیرمرد در اون زمان قریب 80 اندی سالش، این را واسطه قرار داد. شعرا هم شعر گفتن، بعدن هم شعرای دیگر در باره عباس شعرها گفتن و این مسئله را ستودن و همه اینها حاکی از آن است که از این سرگذشته ها نتیجه بگیریم، از روایتی که از پیغمبر اکرم عثمان ابن حنیف نقل کرد، کاری که عبدالمطلب انجام داد، کاری که همه ماها در نماز استسقا انجام میدهیم، صغیرها و کوچکها، کاری که اقلا خلیفه در زمان خودش عباس را جلو انداخت، خودش نماز استسقا را خواند، اما به هنگام دعا او را واسطه قرار داد. هرگز نداریم که عباس دعا کرد، عباس مأمومه، او امام است، عباس فقط وسیله است بین مسلمانان و بین حق تعالی تا رحمت حق را به خاطر عموی پیغمبر بر این امت بفرسته. بنابراین همینطوری که به دعای پیغمبر متوسل می شویم، به شخصیت او و مقام او و حق او هم متوسل می شویم. خدا نکند انسان پیش داور باشه. انسان پیش داور همیشه میخواد عقیده خود را ثابت کنه. اینها میگن ما عقیدمون این است که نمیشود به شخصیت و مقام پیغمبر متوسل شد. چرا؟ شبهه داریم. شبه همان چیه؟ شرک است؟ نه، میبینن شرک نیست. بدعت است؟ نه، میبینن روایت است. میگن این که شما میگید به حق نبی الاکرم، مگر خداونده، مگر پیغمبر اکرم کردن خدا حق داره؟ یعنی چی میگید به حق نبی الاکرم و به حق علی؟ هرگز علی در کردن خدا حق نداره، پیغمبر در کردن خدا حق نداره. پس این تعبیر شما به حق نبی، به حق علی و به حق العباس یعنی چی؟ قربان، جوابش خیر روشن. بشر در گردن خدا ابدا حق نداره، هیچ کس حق نداره، نه پیغمبر اکرم و نه علی و هیچ کس. اما گاهی خود خدا تفضل می کند، خودش را بدهکار، پیغمبر را طلبکار، این حق را خودش به پیغمبر میده. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه، خدا از ما وام میطلبد. ای خدا که غنی مطلق است، به هو الغنی الحمید، وام میطلبد. بله، این در باب این است که تواضع کند، تعلیم کند بنده و جناب عاری را، تحریک عواطف کند، میگد من وام دارم، شما طلب کار. در اینجا هم گاهی خود خداوند متعال حقی به پیغمبر میدهد، بنابراین پیغمبر حقی ندارد اصالتا، اما گاهی خدا حقی را به پیغمبر میدهد، پیغمبر راضی حق، خودش را علیه الحق قرار میده. کما اینکه خودش را وامدار، ما را طلبکار قرار میده. همه اینها جنبه های استعاره دارد، جنبه های تشریفاتی دارد، جنبه های تربیتی دارد. جایی که خداوند منان وام بطلبد، بهرم باید این وام را داد. چرا؟ طرف سخت و سوز نداره. خداوند منان به پیغمبر اکرم حق میدهد، مقام میدهد، منزلت میدهد، اما نه از باب این که خدای نکرده پیغمبر اصالتاً ذی‌الحق است. نه، ذی‌الحق اصالتاً خداست، این حق را به پیغمبر اکرم میده. امیدواریم ان شاء الله این مسائل روشنگر باشد. ببینیم آیا باز در این قسمت شبهه‌ای هست، اشکالی دارن، و اگر اشکالی دارن متذکر میشویم. بعداً بریم سراغ مسئله ششم و آن شفاعت و طلب شفاعت از اصحاب شفاعت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.